بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که در این صحیحه ثانیه زراره در میان احتمالاتی که وجود داره، اقوای این احتمالات اینه که زراره سوال میکنه که اگر قبل از نماز کسی یقین به طهارت داشته، بعد ظن به اصابه پیدا میکنه، بعد نظر میکند، تفحص میکند، نجاست رو پیدا نمیکنه در لباسش و می ایستد نماز میخونه، بعد از نماز میبیند همون نجاستی که قبلا گمان به وقوع او در لباس داشته، میبینه که این لباسش آلوده به همون نجاست هست و یقین پیدا میکند که نمازش رو در همین نجاست خونده. از امام علیه السلام سوال کرد، هر امام فرمود تقصره ولا تعید الصلاة، لباس رو بشور برای نمازهای بعد، اما این نمازی که خوندی اعاده نداره. خب اینجا زراره سوال کرد که چرا اعاده نداره. در سوال اول و دوم اونجا اصلا زراره سوال نکرد. سوال اول این بود کسی لباسش نجس شد، جای نجاستش هم معین کرد، آب هم داشت، یادش رفت بشوره، فراموش کرد، آمد نماز خوند. امام فرمود تقصیره و تعید الصلاة. سوال دوم این بود که علم به نجاست پیدا کرد به نحو علم اجمالی، اما قبل از نماز جاشو پیدا نکرد، ایستاد نماز خوند. امام فرمود باز تعید الصلاة. در سوال اول و دوم مسئله وجوب اعاده این علی القاعده است، یعنی خود زراره هم دیگه براش سوالی پیش نیامد، به امام علیه السلام عرض نکرد چرا اعاده بکنن، چون علی وفق القاعده بوده. نمازش رو قبل از نماز میدانسته این لباس نجسه، در سوال اول میگه فراموش کردن تطهیر کنن، در سوال دوم میگه به نحو علم اجمالی میدانستن. خب قاعده این است که این نماز باید اعاده بشه. اما در سوال سوم امام فرمود حالا که بعد از نماز علم پیدا کرد به این که این لباسش نجس بوده، اعاده واجب نیست. در ذهن زراره این یه امر خلاف توقع او بوده، خلاف حالا زعم و گمان او بوده. خب کسی که نمازش تمام شده، بعد از نماز علم پیدا کرده که تمام این لباسش در نجاست بوده، چرا نباید این نمازش رو اعاده کنه؟ لذا سوال کرد لمه ذالک. امام در جواب فرمودن لانک کنت علی یقین من طهارتک فشکک. امام یک صغرا و یک کبرایی رو به عنوان جواب زراره بیان فرمودن. صغرا این بود که کنت علی یقین من طهارتک، تو قبل از ظن به اصابه یقین به طهارت داشتی، بعد ظن به اصابه پیدا کردی که گفتیم این فشکک معناش نیست که عدم دل شک معنای اصطلاحی نیست، تو یقین به طهارت داشتی قبل از ظن به اصابه، بعد شک پیدا کردی. این صغرا فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک ابدا کبرا، تو نباید اون یقین به طهارت خودت را با شک نقض کنی. خب گفتیم اصولیین از این لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا استصحاب رو استفاده کردن. اون وقت اینجا دو اشکال مهم وجود داره. اشکال اول که دیروز بیان کردیم این است که مسئله عدم نقض یقین به شک نمیتواند علت واقع شود برای عدم وجوب اعاده. سؤال زراره از این است که چرا اعاده واجب نیست؟ چرا من نباید نماز رو دوباره بخوانم؟ امام در جواب می‌فرماید برای اینکه نقض یقین به شک جایز نیست. میگیم الان که شک نداره، الان یقین داره نمازش در لباس نجس بوده، الان دیگه نمیتونیم بگیم شک داره. پس این عدم جواز نقض یقین به شک نمیتواند علت برای عدم الاعاده باشه. خب این اشکاله. از که این اشکال رو سید صدرالدین شارح وافیه مطرح کرده و اگر دو صورت داره، حالا یا با بیانهایی که بعدا خواهیم گفت این اشکال قابل جوابه یا قابل جواب نیست، اما چه اشکال قابل جواب باشد چه اشکال قابل جواب نباشد ضربه‌ای به بحث ما وارد نمی کنه. بحث این است که این کبرای کلی لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا، این دلیل بر استصحابه. ما هم در بحث همین اندازه رو بیشتر لازم نداریم. اما نه چه ذره‌ای داره، چون اصلا ما یا ارتباط بین این و بین اون سؤال رو نمی‌فهمیم. نه شاید که اصل عدمشه، نه اگر شما شک کنید چیزی در روایت بوده ثابت شده اصل عدمشه، اصل عدم نقیصه است. چرا نقص نداریم؟ نه نه، ببین این معنایی که داریم نعرض میکنیم معنایش اضطراب در روایت نیست. خوب سوالی رو فرمودید. ببینید ما یه وقتی هست که در یه روایتی امام یه روایتی برام به دست ما میرسه، میگیم آقا صدر و زیر این روایت با هم تحافظ داره، سازگاری نداره، تحافظ داره. خب این میشه اضطراب در روایت. مثلا صدر روایت دلالت بر جواز داره، زیر روایت دلالت بر عدم جواز داره. خب فقیه نمیتونه به این روایت تمسک بکنه. اما اگر یه روایت صحیحی وارد شد، ما میدونیم سائل این سؤال کرده، امام علیه السلام این کبرای کلی رو در جواب فرموده، ولی برای ما ارتباط بین این کبرا و بین این جواب برای ما روشن نیست. در عند الامام علیه السلام، در نزد امام روشنه، برای ما روشن نیست. این سبب خروج روایت از حجیت نمیشه، سبب اضطراب نمیشه. اضطراب اونجاییست که عرض کردم صدر روایت میگه جواز، ذهن روایت میگه عدم جواز. پس ببینید این در ذهن شریفتون باشه، ما بحثمون در این روایت همینجا که این استصحاب به نحو قاعده کلی مطرح شده تمام میشه. اما چی؟ فایده اراده این همین است که ما در هر جا یه یقین صادقی بود و شک لاحق، اینجا میگیم امام فرموده لیس ینبغی ان تنقض الیقین، ولو در مورد خود روایت تطبیقش رو بلد نیستیم. میدونم ممکنه زراره فهمیده ولی ما نفهمیم. ببینید ممکنه زراره براش روشن بوده اما برای ما روشن نباشه، ولی برای ما کبرا روشنه و این کبرا رو میتونیم در غیر مورد روایت تطبیق بدیم. لزومی نداره برای ما روشن باشه، همین رو عرض کنیم، همین رو عرض کنیم. نه صرف تعبد نیست، در تطبیق کبرا بر مورد ما ممکنه نفهمیم کیفیت تطبیق چگونه است، ولی خب اگر نفهمیدیم کیفیت تطبیق چگونه است کبرا از کبرویت ساقط میشه؟ نه ساقط نمیشه. نه ما نمیخوایم بیم اخراج المورد حتا بکنیم، میگم ما تطبیقش برای ما روشن نیست. امام فرموده لا تجب الاعاده، زراره میگه چرا اعاده واجب نیست؟ امام فرموده لنه لا یجوز و نقض الیقین به شک ابدا. میگم خب آقا این کبرا برای این صغرا نمیخونه. خب نخونه یعنی ما نمیفهمیم. بعد اصلا خصوصیت کلیت کبرا همینه که این کبرا رو امام فرموده. حالا فرض کنید اصلا امام اگر بدون سوال جواب فرمود لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین، این دلیلیت داره یا نداره؟ داره. حالا که مقرونه به این سواله ولو تطبیقش برای ما روشن نباشه اما مشکلی وارد نمی کنه. حالا ایزه بفرم این نداره، این نداره. بله بله بله
علت
با اون سال سال با هم سازگاری داره، یعنی استزهاب موجب عدم اعاده میشه. اون ملتمه میشه پایان اعاده استزهابیه دیگه. خب میدونم اگه اون باشه که الان یقین دیگه آمده و سواد اعاده کنه، چرا دیگه الان برز بعد نماز بعد خیلی خوب سواد اعاده کنه، الان یقین پیدا کرده لباسش نجس بوده. خیلی خوب، حالا همین کلمات آخوند از دیگه عرض بکنیم. ببینید مرحوم شیخ انصاری این اشکال رو از کلماتشون در عبارات رسائل استفاده میشه که تفسیر از او امکان نداره. اما مرحوم آخوند که دیروز یه مقدار کلام مرحوم آخوند رو گفتیم، باز امروز هم میخوایم مقداری کلمات آخوند رو روشن‌تر بکنیم، چون باز برای بعضی از آقایون روشن نشده بود در بحث دیروز و از جاهایی هست که مقدار از عبارات مشکل کفایم هست. مرحوم آخوند میفرماید این اشکال در صورتی است که ما شرط را طهارت قرار بدیم، در صورتی که اون چه که شرطیت دارد احراز طهارته. و امام به زراره می فرماید لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، تو یقین به طهارت داشتی بل شک کردی. ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک، نباید تو یقین رو با شک نقض بکنی. مرحوم آخون فرمودن که اگر ما خود طهارت رو بیاییم شرط قرار بدیم، این اشکال در اینجا به قوت خودش باقیه. اما اگر گفتیم شرط از شرط و فسلات، فعلا حین الالتفات الى الطهاره و احرازها، احراز کنیم طهارت رو، ولو به اصل او قاعده، نه بگیم خود طهارت شرط است، احراز طهارت. اگر گفتیم احراز طهارت شرطه، اینجا می فرمایم که استصحاب اقتضای عدم اعاده رو داره، برای اینکه استصحاب میگه تو قبل از اینکه نماز رو شروع کنی احراز طهارت داشتی، و شرط برای صحت نماز احراز طهارته، پس نماز درست واقع شده، نباید اعاده کنی. اگر شرط برای صحت نماز خود طهارت باشه، الان نماز تمام شده، یقین پیدا کردی که طهارت نبوده، باید اعاده کنی. اما شرط احراز طهارته. اون وقت اینجا دو تا اشکال رو مطرح کردن و جواب دادن. در اشکال و جواب اول آمدن اینطور بیان کردن که این بیانی که امروز میکنیم یک بیان دومیه، که همانطوری که ما یک حکم انشائی و فعلی داریم، یک حکم اقتضایی و فعلی داریم، در باب شرائط هم همینطوره، یک شرط انشائی داریم، یک شرط اقتضایی داریم و یک شرط فعلی. آخون فرمود ما درست میگیم احراز طهارت شرطه، اما طهارت خودش شرط انشائی، شرط اقتضایی، احراز طهارت شرط فعلیه. و از همین راه اون اشکالی که خب اگر بگیم طهارت شرط نیست، شما چطور میایید استصحاب میکنید طهارت رو، در حالی که در استصحاب مستصحب باید یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای حکم شرعی، جواب دادن که آها طهارت شرط اقتضاییون انشائیون، شرط واقعیون انشائیون. این عرض کردم نظیره، ولو تصریح نداره مرحوم آخون در عبارتی که پایه، و این نکاتی که عرض میکنم خوب دقت بکنید از عبارات مشکلهی که پایه. آخون میخواد بگه همانطور که ما در باب احکام حکم رو به انشائی و فعلی، به اقتضایی و فعلی تقسیم میکنیم، در باب شرائط هم همینطوره. این اشکال و جواب اول که خیلی بحث نداره، اما اونی که خیلی بحث داره اشکال و جواب دومه. عبارت آخون اینجا یه مقداری اغماز، مقداری مجمله و عرضت که قموز درش داره. مستشکل به آخون میگوید ما تا اینجا از شما قبول میکنیم که اون چه که شرط است برای صحت نماز احراز طهارته، نه خود طهارت. میگه ما این رو قبول میکنیم اون چه که شرطیت دارن عبارت از احراز طهارت، نه خود طهارت. عبارت من میخونم، عبارت کفایه رو دقت کنید. لا یقال، این اشکال دومه، سلمنا ذالک. ذالک رو هم میشه زد به یه عبارتی آخون داره که جمع بین اطلاقات و این روایت صحیحه ثانیه زراره، این است که شرط نماز را احراز طهارت قرار بدیم. هم میشه اصلا مستقیم بگیم ذالک، یعنی کاری به اون جمع نداریم. شرط نماز احراز طهارت است، نه خود طهارت. لیکن قضیته ان یکون علته عدم الاعاده حین اذن بعد انکشاف وقوع صلات فی النجاسه هو احراز الطهاره حالها باستصحابها لا طهاره المهرزه بالاستصحاب. مستشکل با آخون میگه اگر این حرف رو قبول بکنی که شرط نماز احراز طهارته، امام علیه السلام باید در این روایت علت عدم وجوب آنه را احراز طهارت قرار بده، در حالی که امام علیه السلام علت عدم وجوب آنه را طهارت قرار داده و در دنبالش میگوید ما ان قضیت تعلیل ان تکون العلت له هی نفسها لا احرازها ضرورت ان نتیجت قوله لانک کنت علا یقین انه علا طهاره لا انه مستصحب الطهاره. مستشکل میگوید جناب آخوند اگر شرط برای نماز احراز طهارته، چرا تو این روایت امام علیه السلام احراز طهارت رو دلیل قرار نداده برای عدم وجوب عاده؟ امام آمده خود طهارت رو دلیل قرار داده. ظاهر لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک چیه؟ یعنی انت طاهرون، خود طهارت رو علت برای عدم وجوب اعاده قرار داده. به یه عبارت خیلی ساده تر مستشکل میگه جناب آخوند اگر واقعا فرمایش شما درسته که شرط احراز طهارت، امام باید میفرمود لأنک احرزت طهارت، در حالی که امام نفرموده لأنک احرزت طهارت، فرموده لأنک طاهرون، تو طاهری. وقتی امام میگه لأنک کنت علا یقینن من طهارتک فشکک ولیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک، این صغرا و کبرا مجموعا ظهور در چه معنایی داره؟ ظهور در این داره که انت طاهرون. امام نفرمود لأنک احرزت طهاره، فرض لأنک طاهرون. سؤال مستشکل این آخون در جواب، حالا باز این عبارت رو دوباره بر میگردیم بهش یه معنایی بکنیم که ذهنتون باش خوب آشنا بشه. آخون در جواب میفرماد نه، نه یعنی بله، ظاهر روایت این است که خود طهارت علت است نه احراز طهارت، قبول داریم این رو. اما ولکن تعلیل انما هو بلحاظ حال قبل انکشاف الحال، تعلیل امام نمیخواد به لحاظ بعد الانکشاف تعلیل بیاره، امام علیه السلام به لحاظ حال قبل الانکشاف داره تعلیل میاره. لنکتت تنبیه علی حجیت الاستصحاب، یعنی امام داره به زراره فرمان زراره قبل انکشاف الحال، قبل الورود فی السلام، اینجا چی بوده؟ کنت علی یقین فشکک. این کنت علی یقین فشکک به لحاظ بعد تمامیت الصلاه و بعد الفراغ من الصلاه نیست، به لحاظ قبل الدخول فی الصلاه. امام فرمود این آقا اونجا یه دونه استصحاب داره، این استصحاب میگه تو احراز طهارت کردی وارد نماز بشو. بعد میفرماید خب اگر امام بخواد بفرماید این استصحاب قبل دخول فی الصلاه به درد این آدم میخوره، یه لازمه هم داره، من وضوح استلزام ذالک، یعنی استلزام این که استصحاب رو قبل دخول در صلات جاری بکنه، این لازمه چیه؟ لأن یکون المجدی بعد الانکشاف و ذاک الاستصحاب، اونی هم که مجدی برای این صلات عدم عادت همین استصحاب باشه برای بعد الانکشاف، نه خود طهارت. خب این عبارت آخونده، ببینید بعضیا این دوباره برگردیم به سوال، تو سوال این بود قضیت هو ان یکون علت و عدم الاعاده بعد انکشاف وقوع صلات و نجاسه هو احراز و طهاره حالها به استصحاب حالت طهارت المحرزه بالاستصحاب. افرادی مثل عنایت الاصول که خب واقعا یکی از شرحهای خوب بر کفایه است، ایشون تصریح کرده که بین احراز و طهاره بالاستصحاب و بین طهارت المحرزه بالاستصحاب فرقی نمیکنه. گفته اینا معنیش یکیه. بعدم حمله میکنه به آخوند که این عبارتهایی که اینجا آوردی تطویلی کردی بلا طائله و فایده نداره، در حالی که خود دقت کنید آقا، ما یه طهارت واقعیه داریم، یه احراز طهارت واقعیه داریم، این یک، یه طهارت ظاهریه تعبدیه داریم، یه احراز این طهارت ظاهریه تعبدیه داریم. ما چهار چیز داریم و اگر این چهار مطلب رو کسی بینش تفکیک نکنه این عبارات آخون رو نمیتونه بفهمه. اینجا یه طهارت واقعی داریم، واقعا این لباس فل واقع پاکه. خب این یه مرحله، مرحله دومش علم من به این طهارت واقعی است، من الان علم پیدا میکنم این طهارت داره، پس من احراز کردم طهارت واقعی را. یه طهارت ظاهریه داریم، طهارت ظاهریه چیه؟ طهارت استصحابی یا بینه. بینه میاد میگه آقا این لباس پاکه، شهادت پاک بودن لباس، این میشه طهارت تعبدیه ظاهری. حالا بینه آمد گفت این لباس پاکه، شاید واقعا هم نجس باشه، وقتی بینه میگه این لباس پاکه، بینه که نمیگه واقعا پاکه، میشه ظاهری، این میشه طهارت تعبدیه ظاهریه. اون وقت یه وقتی از من علم به این بینه دارم، یعنی بینه برای من قائم میشه، من احراز کردم این طهارت ظاهری تعبدیه را، ما یه طهارت ظاهریه تعبدیه داریم، یک احراز این طهارت تعبدیه داریم. همه حرفای آخوند اینجا اینه. مستشکل با آخوند چی میگه؟ مستشکل با آخوند میگه شما اگر آمدید شرط را احراز طهارت قرار دادید، این با روایت سازگاری نداره. روایت خود طهارت ظاهریه تعبدیه رو شرط قرار داده. روایت میفرماد لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک ولیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک. روایت میگه تو یه طهارت ظاهریه تعبدیه داری. روایت نمیگه تو احراز کردی این طهارت ظاهریه تعبدیه را تا بیاییم احرازش کرده. روایت خود طهارت ظاهریه تعبدیه را شرط قرار میده. پس ببینید عبارت دوره میخونم، میفرماد قضیته ان یکون علت و عدم الاعاده بعد انکشاف وقوع صلات النجاسه هو احراز الطهاره حالها، یعنی حال الصلات، باستصحاب این طهاره لت طهاره المحرزه. همه گیرا تو همینه، بین احراز الطهاره و الطهاره المحرزه چه فرقیه؟ الطهاره المحرزه بالاستصحاب یعنی طهارت تعبدیه ظاهریه، یعنی اون چه که شرط خود طهارته. منتها الان بعد از نماز این طهارت ظاهریه تعبدیه رو داره، در حالی که طبق بیان شما اخون باید احراز این تعبده، این طهارت ظاهریه تعبدی شرط باشه. بعد فرمود من قضیت تعلیل ان تکون العلت له یا نفسها لا احرازها. مقتضای تعلیل این است که اونی که علت عدم اعاده خود طهارت ظاهریه است. یعنی ما حالا فارغ از این حرفا ما باشیم و روایت، امام فرمود لأنک کنت علی یقین من طهارتک، تو یک طهارت تعبدیه ظاهریه داری. امام میخواد این رو دلیل قرار بدهد بر عدم وجوب اعاده، نه احراز طهارت را. بله؟ میدونم عدم نقضش میشه چی؟ خیلی خوب دیگه، ما صغرا و کبرا رو با هم داریم بگیم، مجموع صغرا و کبرا طهارت ظاهریه تعبدی است، مجموع صغرا و کبرا. این عرض میکنم که برای حل عبارت مرحوم آخون، چون واقعا از عبارات مشکل بود و عرض کردم افرادی مثل عنایت الاصول برای اینکه نتونستن درست روشن بکنن عبارتون، اصلا گفتن آقا این عبارت غلط هست، معناش درست نیست، فرق بین احراز و طهاره از طهارت و مورزه چه فرقیه. اون چهار عنوانی که ما عرض کردیم، طهارت واقعی، احراز طهارت واقعی، طهارت ظاهری و احراز طهارت ظاهری، اگر این چهار عنوان رو تفکیک نکنیم این عبارت در اینجا روشن نمیشه. حالا آیا این فرمایش، حالا کلن آیا اگر ما آمدیم شرط رو احراز طهارت قرار دادیم این اشکالی که مطرحه در اینجا حل میشه واقعا؟ این رو انشاءالله فردا دنبال میکنیم. و صلی الله علیه و سلم.